با محمد و آل محمد محشور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، السلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی و قال ربکم ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. شب جمعه بود، شب جمعه با خودم فکر کردم که چه بحثی رو داشته باشیم شب شروعی این جلسه، شب دعا، شب توبه، شب انابه، شب استغفار، شب زیارتی ابی عبدالله در این ایام به اسارت رفتن عمه سادات زینب کبرا و حضرت زین العابدین سید الساجدین، ببخشید، که جمع بین هم اعمال شب جمعه شده باشد و هم ایام موضوع ایام، به این نتیجه رسیدم که انشالله پیرامون دعا صحبت کنیم، اونم دعایی که مخصوص شب جمعه، مخصوصا سحر امشب. و همونطور که مستحضر هستید، پیغمبر فرمود لکل شیء سیدون، برای هر چیزی سید و آقا و مولا و سرور است. خداوند مرا سید انبیا قرار داده، فخر نمی کنم، اما و اما به نعمت ربک فحدث، باید بگی من سید انبیایم، انا افضل العرب، من فصیح ترین مردم عربم، فخرم نمی کنم، من خاتم انبیا هستم، خاتم انبیا، فخرم نمی کنم. فاطمه سیدت نساء العالمین است، علی علیه السلام سید الاوصیا است، امام حسن و امام حسین سید و شباب اهل الجنه است، مجالس شیعه سید المجالس است. صبح در یه جلسه عرض کردم برای سرزمین ها و کشورهایم سید و آغاست، سید و آقای سرزمین ها، شهرها، کشورها، اونجاییست که شیعه ساکنه. هر کجا شیعه و محب اهل بیت است، اونجا سید و سالار و ام القرا، خلاصه اون منطقه و اون عالم است. ماه رمضان سید ماهاست و شبهای قدر سید و سالار شبهاست، ولی جمعه سید الایام است. بعد از لیله قدر که شب سرنوشت ما هست، شبی به عظمت شب جمعه ما نداریم. قریب به اقلن 40 آداب برای شب جمعه شیخ عباس فقط نقل میکنه تو این مفاد. در روایات احادیث اگر بخواد کل اعمال شب جمعه رو احصا کنیم، بشماریم، مطمئن هستم شاید به 100 برسه. 100 اعمال شب جمعه، روز جمعه، سحر جمعه، بین طولین جمعه، عصر جمعه. از عظمت امشب غافل نباشیم. هر عبادت و هر دعا، هر ذکری، هر عمل خیری، انفاقی، ایثاری، صدقه ای در شب و روز جمعه اجرش دوچندان می شود. کما اینکه گناه و معصیت و غیبت، دروغ، هر نوع معصیتی شب و روز جمعه جرمش دو برابر می شود. لذا خداوند وعده داده اگر کسی در این ایام، شب جمعه، سحرگاه جمعه، عصر جمعه دعا کند، خداوند از خیلی شرایط اجابت دعا دست برمی‌دارد. اجابت دعا شاید اقلن 27 دعا شاید بیشتر شرط دارد که اگر می‌خوای دعایی به اجابت برسد. ولی شب جمعه خداوند از باب منت بر سر بندگانش میاد از این شرایط میکاهه میکاهه، به سهولت به آسانی دعای ما را اجابت میکند، گناهان ما را میبخشد. اگر قرار شبهای دیگر با 10 شرط ما را ببخشه، با 20 شرط، 30 شرط، میگه امشب با 5 شرط هم میگه بیا تو بیا ما میبخشیمت. ببینید آدم ربایی گناه بزرگیست، اونم بیان یه شخصیتی که پیغمبر بالفعل نبود یوسف، اما پیغمبر بالقوه بود، شاید هم همون زمان پیغمبر بوده، اما مبعوث نشده بوده، حالا اینطوری هم میتونیم بگیم. دزدیدن یوسف رو، بردن دزدیدن دو بشه، اون همه دردسر درست کردن برای یعقوب و برای خود یوسف رو. خیلی یعنی برنامه بدی بود بچه های یوسف ریختن، بچه های یعقوب. خب بعد از این قضیه بعد فهمیدن، خطا کردن و آمدن اقرار و اعتراف کردن که پدر جون ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، یوسف رو دزدیدیم. حسادت، بخل، شیطان، این بخل و حسادت و شیطان، ببینید انسان رو به چه کاری وادار میکنه که انسان بیاد آدم بدزده، اونم نه غریبا، برادر رو. فقط جرم یوسف این بود که محبوبتر در نزد یعقوب بود. میگن یه نفر آمد به حضرت یوسف، گفت خیلی دوستت دارم. گفت آقا نگو این حرفه، هر بدبختی سر ما آمد برای همین حرف، پدر ما رو دوست داشت، مورد حسادت برادرها واقع شد، زلیخا ما رو دوست داشت با ما تومت زد، خاله ما رو دوست داشت آمد بالاخره، آره کمربند نمیدونم خودش چی اگه بس به کمر ما بعد گوییم فیلین کرده. خب نه، بدبختی سر محمد همین بود. در صورت اون وقت بعد از این قضیه آمدن اقرار و اعتراف کردن بچه های یعقوب در نزدت یعقوب که ما خطا کردیم، طلب مغفرت برا ما کن. حضرت یعقوب نفرمودن استغفر لکم، من براش گونه صوفه استغفر لکم، به همین زودی وعده داد. زارند از امام صادق، امام باقر سوال کردن چرا همونجا استغفار نکرد، گفت صوفه. فرمود این تقاضای بچه های یعقوب روز دوشنبه بوده، به این هفته. حضرت یعقوب این خیلی جرم بزرگی بوده، به این زودی که خدای نایی نمبخشه که، این باید یک مکان و زمان خاصی باشد تا خدا اینا رو ببخشه. لذا وعده استغفار، طلب مغفرت داد، تأخیر انداخت دعا را برای سحرگاه جمعه، که یکی از اعمال خوب شب جمعه خیلی جالبه، سوره صاد. سوره صاد خوندنش خیلی در شب جمعه ثواب داره. بارا عرض کردم عزیزان هم بخوانید که فرمود ثوابی به قاری این سوره صاد میدن که خدا نداده باشه مگر پیغمبر مرسل یا ملک مقرب. اون وقت برید در زم هم سوره صاد رو بخونید، هم تفسیرش ببینید که چه نکات مهم اخلاقی توحیدی، مسئله شیطان، عدم سجده شیطان بر حضرت آدم، سجده ملائک، فریب شیطان، گول زدن شیطان و خداوند تبارک و تعالی چند نفر پیغمبران رو در این سوره صاد میاره به عنوان الگو، اسوه، نمونه، اینا رو معرفی میکنه که بیاید تو زندگیتون از انبیا در حقیقت اسوه بگیرید و سرمشق بگیرید. دنبال دیگران نباشین که دیگران چگونه. با کمال تأسف امروز خیلی از افراد الان نگاه میکنن به غرب، به شرق، یعنی اونا میان الگوشون از غربی هم، در خوراکش، در پوشاکش، در حرف زدنش، در زندگیش، در همه چیزش با کمال تأسف، یعنی اون خودیت خودش رو، خیشتن رو دست داده، فقط تابع غربه. یعنی این یک نوع فرهنگ میدونه، یک نوع افتخار، یک نوع تمدن میدونه که مثل غربی ها صحبت کنه، مثل غربی ها لباس بپوشه، مثل غربی ها بسازه، مثل غربی ها زندگی کنه. اینا همه غلطه دیگه، این یک نوع خودباختگی است. خدا رحمت کنه جلال آل احمد رو، ایشون خیلی ضد غرب بود، تو میدانست که اگر فرهنگ غرب بر این ملت حاکم بشود تمام اصول اخلاقی و اعتقادی ما برباد میره. یکی از نکاتش اینه، شون میگه که به دار زدن شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه تهران من علتش استیلای غرب بر کشور اسلامی میدانم، لذا میان در تحت عنوان مشروطه رکن دین رو، اساس روحانیت رو که داد میزد شیخ فضل الله نوری که ما مشروطه مشروعه میخواییم، نه مشروطه تنها، مشروطه اسلامی، به لوز مشروطه که نبود که، لذا بعد دیدی اون بلا سرش آورد. بگذرم، حالا برگردیم به اصل بحثمون. پس ببینیم این سوره صاد چی توش هست. این یه درسی از بحث امشب گرفته باشیم. توصیه میکنم خودم رو، خواهران رو، برادران رو که اینه به عنوان انشالله ثمره بحث امشب داشته باشیم که رو سوره صاد کار کنیم، کار کنیم. حالا برگردیم، یکی از اعمال سرگاه امشب خوندن این دعاست که بسیار نکات مهم اخلاقی درش هست. اللهم صل علی محمد و آله و سلم. صلوات خط بفرمایید. و حبلی قداتا رزاک و اسکن قلبی خوفک و اختهو امن سواک حتی لا ارجو و لا اخاف الا ایاک. در اینجا امام چند چیز از خدا در سحرگاه جمعه میخوان. اولا عزت و شرف، احترام، فضیلت، دوام، یعنی شوکت برای اهل بیت. این درود، این صلوات در شب جمعه فضیلت چند برابر هست. صلوات بفرست. لا با این درود این خانواده باید همیشه محترم بمانند، عزیز بمانند. بعد از این که طلب درود و صلوات و سلام بر این خانواده میخواد، حبلی قداته فرخدای در این سحرگاه، در این بامداد رضایت خودت رو به من هبه کن. من نمیتوانم عملی انجام بدم که تو از من راضی بشی. عمل من جوابگوی کسب رضایت تو نیست. رضوان خدا خیلی مهمه که خدا از ما راضی بشه. عملی که بتواند این گاینگ مثلا در بعضی دعاها روایات داره اگر کسی این کار انجام بده خدا از او راضی میشه، مثل رزالا فی رزال والده، رضای خدا در رضای پدر مادره. یعنی آی جوانا، آی زن، آی دختر، اگر میخوای خدا از شما راضی بشود دنبال رضایت پدر مادر باشی. کما اینکه خشم و غضب خدا در خشم و غضب پدر مادر ها، پدر مادر متشرع، پدر مادر دینی، پدر مادری که آره بالله یک افتادی هستم کنه امر به گناه کنم فرزند، نه. خب اینجا آمده خداوند رضایت خودش رو در رضایت پدر مادر اسباب قادر لطف قرار داده. یعنی واقعا اسباب قادر لطف تو رضای خدا که بین آسانی خدا آمده انقدر لطف کرده، انقدر کوچک کرده رضای خودش رو که در اینجا قرار داده. و اینکه پدر مادر خیلی اهمیت دارن ها. لذا وای بالو اونایی که در صدد اذیت و ایذای پدر مادر هست. ببینید اگر کسی الان مثلا میخوای سفری بره، اگه این سفر باعث عزیزت پدر و مادر بشه، این سفر میشه سفر معصیت، نماز شکست کامله، باید کامل جایز نیست. خب حالا اینجا رضای خدا رو ما در سحرگاه جمعه فقط با حبه به دست میاریم، نه با عمل. در ضمن که اعمالم انجام بدیم، یه سری دعاها، برنامه ها که اگر انسان انجام بده رضوان خدا رو به دست آورد. اما بازم باید خدا به ما حبه کن، چون خیلی مقامه خدا از ما راضی بشه، خیلی مهم. انقدر تو دعاها تو ادعیه داریم که خدا یا رضایت خودت رو از ما راضی بشه، از ما بگذر. این یک. دوم به اسکن قلبی خوف کرد، خوف و خشیت خودت رو در دل من قرار بده. اگر کسی خوف و خشیت خدا در دلش قرار گرفت، ساکن شد در همه حالات، در همه جا از خدا ترسید، دیگه گناه نمی کنه. از اونجا عزت می فرم نه، میخوام خوف تو در قلبم ساکن بشه. چون گاهی انسان وقتی مریض میشه، گرفتار میشه، یه حوادث، یه بلایی، یه خطری، یه زلزله، یه طوفانی، یه اتفاق بدی تو زندگیش میفته، از خدا میترسه. اما بعد که اون اتفاق برطرف شد، اون خطر برطرف شد، بازم یه آقا همون کاسه. یعنی مقطعی خوف خدا در دلش هست. نه، خوشا به حال اونایی که همیشه خوف خدا در دلشون لنگر انداخته، ساکن شده. لذا میفهم اسکن قلبی خوف کن، خدایا خوفت رو در قلب من ساکن کن که من همیشه از تو بترسم. و اخته و امن سواق، قلبم رو از غیر خودت بکن، قطع کن، ببر رشته اتصال و ارتباط مرا خدایا با قلبای دیگر، افراد دیگر قطع کن. فقط تو را دوست بدارم و امیدم در خانه تو باشد، فقط در خانه تو بیایم. خب حالا هر کدام از اینا که نصیب ما بشود، ما رو میبرو بالا بالاها. خدا میدونه اگر رضای خدا، یعنی خدا از ما راضی شد، چی که میده. اگر خوف خدا در قلب ما ساکن شد، و اما من خوف مقام رب من عن نفس عن الهوا فان الجنت المأوا، چی میشه. و اگر حالت انقطاع، حبلی الهی، حبلی کمال الانقطاع الک، اگر انسان کمال انقطاع پیدا کرد، امیدش از همه جا قطع شد که چی بهش نمیده. به طوری قلب من از ما سوالا قد بشود، حتی به نحوی که لا ارجو ولا اخاف الا ایار، من فقط از تو بترسم و امید من به تو باشه. چون وقتی انسان از خدا ترسید، دیگه شیطان نمیاد سراغ این قلب. خدا شاد ولا، ببینید چی میگم برادران خواهران، قلبی که از خدا بترسه شیطان از اون قلب میترسه. قلبی که از خدا بترسه شیطان از این قلب میترسه. قلبی که از خدا نترسه شیطان میگه این چیزی نیست، این مال منه، میاد سراغش، قشنگ تو قلبش لانه میکنه، آشیانه میکنه، تخم گذاری میکنه، تولید مثل میکنه. شیطان تو قلبه این حضرت علی میفرماید در قلب یه گده شیطان تخم گذاری میکنه، میشه قلب این آقا زایشگاه بچه های شیطان. شیطان آنجا تولید مثل کنه. خدا شاهد، خدا نکنه قلب ما اینطوری بشه، بشه زایشگاه این چی بچه های شیطان، خود شیطان اونجا بیاد گذاری کنه. اما اگر قلبی خوف و خدا در او قرار گرفت، شیاطین میترسن، ابلیس میترسه، خیلی هم میترسن. ما در روایت داریم اگر کسی از خدا ترسید، خدا خوف او رو در همه دل ها میاندازه. بله، امام حسین میان گودال قتلگاه دشمن همه چیز رو گرفته، در اعوالات حضرت داره، حضرت تو گودال سر بلند میکرد فرار میکردن، حتی میترسید. ولذا بزرگان میگن امام حسین اگر خودش یه تصرفی یه جرعتی به شم نمیداد، شم نمیترسد دیگه حضرت بشه. مصلحت در این دید، گفت خاک تو شقاوت تو رو آنقدر کمک کرده، نصیحت موعظه دیگه اثر نکرد دیگه، یا کاروان تمام. خودش فرمودا، فرمود اول بید کار من تمام کنید، بعد به خیام حرم حمله کنید. شما که از قیامت نمیترسید، از معاد نمیترسید، دینم که ندارید، آزاد مردم که نیستید. خب این نکته ایه که اگر انسان از خدا قلبی که در او خوف خدا باشد، دیگه شیطان از او وحشت داره. شابانانه که این قلبشون قلب خائف، قلب منیب است. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على محمد و جل وجل. خدایا این چند تا چیز بود در حقیقت، خب سه چهار تا اینجا، بعد فرمودن و حبلی ثبات الیقین و محض الاخلاص و شرف و توحید و دوام الاستقامه و معدن الصبر و رضا بالقضا و القدر یا قاضی حوائج سائلین. خب اینجا من همیشه حالا الان نمیرسم دیگه شر بدم، به اندازه ای که فرصت دارم 8 دقیقه دیگه این عرض میکنم، بقیهش انشالله میذاریم اگه زنده بودیم فرداشم. نکته بعدی که باز اینجا امام از خدا طلب میکند، میفرماید خدا یا در این سحرگاه جمعه یقین به من هبه کن. باز یقینم و حبلی ثبات الیقین، انسان گاهی یقین میاد تو دلش، به یه باورها میرسه، یه معجزات میبینه، یه کرامات میبینه، یه بالاخره قضایی تو زندگیش اتفاق میفته که یقینش به خدا، به پیغمبر، به قرآن، به دین، به تشیع خیلی زیاد میشه. ولی به یعنی مرور زمان هوا، هوس، شیطان، شعوت، مجالست، همنشینی با افراد بد، باز میشه که باز این یقین ازش گرفته میشه، باز دچار شک میشه. خیلی عجیبا، خدا رحمت کن حضرت آیت الله العظمی بهجت رو، میفرمودن یکی از مصیبت ها ما اینه که ما یقین ما رو کل یقین قرار دادیم. این مصیبته. اون وقت چقدر بدبختیست بعد از اینکه خدا شک رو از ما گرفته، وهم رو از ما گرفته، خیال رو از ما گرفته، یقین به ما داده، باز میدونم هر تو شک کن. این خیلی عجیبه. بله، اما اگر یقین در دل ما ثابت شد، اگر یقین در دل ما لنگر انداخت، این شدیم موقن علی یقین. این خیلی عجیبه. لذا یقین بخواییم. بهترین سرمایه یک کمالات یقینه. چون یقین خیلی چیز خوبی و گوهر شریفیه، لذا به ما گفتن بعد از هر نمازی از خدا چی بخواید؟ یقین بخواییم. واجعل نور فی بصری والبصیرت فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی و سلامت فی نفسی و سعت فی رزقی و شکر لک ابدا ما بغیت. حالا من از یقین صحبت میکنم، شما به چیزی میشنوی، اما یقین قوغا میکنه ها. یقین پیغمبر اکرم صبح بعد از نماز دبش این بود که می آمد نماز که می خوند، بعد از نماز تقریبات که می خوند پشت به قبله رو به مردم می شست، هشاللذی با مردم حرف می زد، صحبت می کرد، کسی کار داشت، حرف داشت. پیغمبر برگشت به مردم نگاه کرد، توی جمعیت یه جوانی دید داره چرت می زنه. خب این جوان جناب حارثه، این جناب زید بن حارثه، این آقا زید بن حارثه، حضرت دیدار چرت میزنه. خب این بید این تا سر بیدار بوده، بنده خدا باید برگرده که من خواب بخوابه. حضرت دید چرت میزنه، فرمود زید کیفه است بعد، حال چطوره؟ گویا رسول الله موقنن، من در حال یقینم. حضرت فرمود ادعای بزرگی میکنی؟ یقین؟ بله من یقین دارم. پلو پیغمبر ادعا یقین کردن خیلی جرأت میخواد، خدا وکیلی جرأت میخواد. حضرت فقط توضیح خواست که دیگران بفهمند، والله پیغمبر میدونی راست میگه، دروغ نمیگه. این زید بن حارثه همون کسی بود که در اعمال ماه خدمت روش شد که شعبان که حضرت فرمود دیدم بیا از امت من به یه شاخه توبا، بعضی به دو شاخه، بعضی به سه شاخه، دیدم این زید بن حارثه آنقدر همتش بلنده که تمام شاخه های درخت توبا رو گرفته داره میره بالا، داره میره بالا. یک دیدم که باز آره شاخه زقوم رو گدیدم، باز فلانی هم به تمام شاخه زقوم داره میره به جهنم. این همون زید بن حارثه. حضرت فرمود زید تو یقین؟ گفت بله من یقینم. گفت علامت یقین چیست؟ گفت یا رسول الله جهنم رو میبینم، بهشت رو میبینم، صدای آبشارهای بهشت و گوشم میرسه، نمیدونم چمنزار بهشت میبینم، تمام قصرهای بهشت میبینم و خلاصه جهنم رو میبینم، زجب و ناله جهنمی ها رو میشنوم. شروع کرد تمام میزان اعمال رو میبینم، سرای قیامت رو میبینم، پر سرات رو میبینم، میزان ها نصف شده، خلق اولین آخرین همه وارد سرم محشر شده، تمام اتفاقات قیامت که هنوز اتفاق نیفتاده این به مرحله کشف رو رسیده، همه داره میبینه. پیغمبر نگو دروغ میگی؟ گفت مواظب حالت باش، گوی یقین تو رو به اینجا رسونده. باریکلا اگر کسی به این یقین برسه ما خلاف نمی کنه. ما الان من یقین دارم این سم نمی خورم، یقین دارم این برق دست نمی زنم، یقین دارم مثلا با ماشین من بنزینش تمام شده، یقین دارم هیچی نداره، خاطر که سوارش نمی شه. آقا بنزین ندارم، میگه با سوار بشم، من یقین دارم. ما خیلی از یقین در ایجاد استفاده می کنیم، اما در امور معنوی متاسفانه گاهی از علم ما استفاده میکنیم، خیلی آقا باشیم ولا شک فکر میکنم، احتمال میدم اگر این یقین ما قوی میشد خیلی کارا میکرد. ولذا میگه خدایا در این سحرگاه جمعه حبلی ثبات الیقین، یقین ثابت به من بده، نه یقینی که زود دستم بره. انشاءالله بقیهش اگه زنده بودیم فردا شب. صلوات خط بفرمایید. السلام علیك یا ابا عبدالله، السلام علیك یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها دلنا اشفع لنا عند الله.